دن با عقیده فلسفی و امروز ایشون بحثی ندارد. عقیده‌ای که امروز بین کیمیاگران متداول بوده این بود است که در حین ترکیب بزرس که با هم دیگه ترکیب میشن یک ماده ممکنه از بین بره. این عقیده در میان کیمیاگران بوده. مثلا هم فکر میکردن که در حین احتراق یک جسمی که میسوزه ماده از آنی به نام فلوجستین از بین میره. فلوجستین به اونانی یعنی حرارت. این عقیده امروز متداول بوده. طبق این عقیده کیمیاگران قبول داشتند وقتی چوب میسوزه موادی که از احتراق اون حاصل میشه مجموع اون مواد برابر با وزن چوب نیست، از اون کمتر. لبنانی هم اولین تحقیقاتش پیدا مسابقه دارند روی هم مسئله احتراق. اولین آزمایشش را از ترکیب جیوه و هوا شروع میکنه. اکسیژن هوا با جیوه ترکیب میشه، ماده میدهد به نام اکسید جیوه. در اون روز بهش میگفتند مرکروش، جیوه برمز. چون همون سرقت ترکیب معلوم نبود، میشه اگر مدتی جیوه در مجاور هوا بمونه رنگش برمز میشه جیوه برمز. بعدن اون جیوه های برمز را ایشون تجزیه کردند به اکسیژن و جیوه. با دقت زیادی که اندازه گیری کردن دیدن که در ضمن این ترکیب چیزی از وزنش کاسته نشد. یعنی اون مقدار اکسیژنی که با جیوه ترکیب میشه و میدهد اکسید جیوه مجموع اون دو برابر است با وزن اکسید جیوهی که از اون حاصل شده. اما بعدا تحقیق کرد که احتراقات دیگر هم نظیر همین مسئله است. یعنی غیر از ترکیب اکسیژن هوا با یک ماده چیز دیگری نیست. نفت میسوزه، بنزین میسوزه، همه اینها بر اثر ترکیب اکسیژن هواست با اون مواد. در اینجا همون اصلی خودش را تعمیم کرده با آزمایش نشون داد که در این احتراق هم باز چیزی به نام فلوجستین از بین نمیره. یعنی مقدار چوب به علاوه اون مقدار اکسیژن هوا که با اون ترکیب شده مساویس با مجموع تمام مواد جدیدی که از اون پیدا شده، خاکستر و باز کربونیک و اکسید کربون و چیزهای دیگرش. اما شده مطلب تازه ای بود. این عقیده هم باعث اشتهار او شد و البته در شیمی هم یکی از اون اصلهای اساسی تلقی شد بعد از ایشون که در ضمن احتراق چیزی به نام فلوجستین کاسته نمیشه. بیشتر اثبات این مطلب بود. بعضی از مثالات دیگر شیمی هم همین مزمگه را تعمیم داد و به اثبات رسوند که در ضمن فعل و انفعالات شیمیایی چیزی از بین نمیره و چیزی هم تولید نمیشه. یه مقدار هیدروژن با یه مقدار اکسیژن که ترکیب میشه و آب به دست میاد وزن آب درست برابر است با وزن هیدروژن یا وزن اکسیژنی که از اول بوده. قانون لاوازی است در دومن شیمی که در ضمن فعل و انفعالات شیمی شیمیایی ماده ای از بین نمیره و ماده ای به وجود نمیاد. منتها در تعبیرش ایشون طوری تعبیر کرده که به قدر مثل اینکه ظاهر عبارت مفهوم کلی فرقه او داره. ایشون یه صورت بیان کردند چیزی در طبیعت پیدا نمیشود و چیزی گم نمیشود. ولی مقصودش از این جمله در همون حدود مورد بحث ایشون بوده، یعنی در دومن شیمی. ولی این تبدیل معموله مثلا یه نفری که میره بازار برای خریدن گوشت، هی پیدا نمی کنیم در برخورد این اینجور ها چه بود بازاری دیگه چیزی نبود در بازار که بطه مقصودش در اون حدودی که خودش طالب بود میخواست گوش بخرید ولی ولی در بازار پاسه هم نبود چیزهای دیگه هم نبود. اینجا هم در بازار تقریبا یک بیان شبیه به این بیان عرفی کرده حالتی نفتش کلیست ریان به پرد نطول دان نوی چیزی گم نمیشه ریان به پرد ریان به فکره دانلن پتوف دان نوی چیزی در طبیعت گم نمیشود و چیزی ایجاد نمیشود. لفظش البته کلیست و این آنون که اعتراض کردن که با وجود قانون لاحقازی دیگه مسئله خداشناس و اینها اثبات نمیشه این هم شاید بونه همین لفظی کلی و قانون را بردند در این بونه بیان متعارفیست. وقتی که این را به صورت علمی بیان میکنند این روزم بیان صورته در فعل و انفعالات شیمیایی چیزی از ماده از بین نمیره و چیزی هم بر اون افسوده نمیشه. این اصل واقعیتیست که من بازی به ثبوت رسانده و خودش هم بیش از این مدعی نیست و عبارتش هم که به اون صورت گفته تعبیر عرفی مصالحه بوده که در قالب تعابیر معموله مجدران بوده تا مدت مدیدی که بعد از ایشون بویل هست حساب می شده و صورت کلی قبول داشتن که در فعل انفعالات شیمیایی چیزی از بین نمیشه. تا اینکه تحقیقات دقیق‌تر از این به عمل آمد، توضیح های بسیار دقیق شیمیایی و معلوم شد که در ضمن فعل و انفعالاتی که ترموژن هستند مولد حرارتند یک مقدار ماده از بین میره، مثلا هیدروژن به علاوه اکسیژن سرکی میشن با هم میدهند آب. در اینجا وزن آب حاصله درست برابر با وزن هیدروژن و اکسیژن نیست، سرکی یه مقداری کمتر از اون هاست. بنابراین بعضی از فعل انفعالات با کاهش جرم انجام میگیره، یک مقدار از جرم کاسته میشه و اون تبدیل میشود به همون حرارت. مدها چیزی که هست با توضیح های معمولی که شیمیست با اون سرکار داره خواهد نسبت ترکیبی مرا تعلیم کنون اون کاهش بسیار بسیار جزئی هدفا توجه نمیشه. مثل این معماری هم در تعیین مساحت یک عمارت وقتی که طول یک جای را تخمین میزند 300 متر از اون بدون سانتی متر یا میلی مترش صرف نظر میکنه براش مطرح نیست. برای شیمیست ها هم در فعل و انفعال شیمیایی اون مقدار جزئی کاهش جرم مطرح نیست. این است که یک نفر شیمیدان امروز هم باز به این عبارت ممکنه بگه در فعل انفعالات شیمیایی مقدار جرم ثابته، چیزی افزوده نمیشه و چیزی کاسته نمیشه، ولی با اشل دقیق فیزیکی وقتی که میخواد سنجش میکنند اینها میگن نخیر مجموع جرم های شرکت کننده در فعل انفعال مساویس با مجموع جرم های حاصل از اون به علاوه اون مقدار انرژی که تولید شده، یعنی در ازای اون انرژی هم ماده خرج شده، یه مقدار از ماده صرف شده برای تولید اون انرژی. پس اگر خواستیم اون قانون را صحیح‌تر و دقیق‌تر بیان کنیم اون است که در فعل و انفعالات شیمیایی مجموع ماده های شرکت کننده قبل از فعل و انفعال برابر است با مجموع مواد حاصل بعد از فعل و انفعال به علاوه معادل اون انرژی که تولید شده. اون قانون مبنازی است و ربطی به تمام جهان و به اصل خلقت و این حرفا نداره، فقط در حیطه شیمیست فعل انفعالات در ضمن فعل انفعالات این قانون دو جور بنابراین هیچ نظری ندارد اینکه در کلیه عالم جرم های موجود مقدار ثابتی است یا از بین میره، تبدل در اینها هست یا نیست، تبدیل ماده به انرژی هم از نظر اون مطرح نبوده و در اون تاریخ هم نمیتونست مطرح بشه. البته یک نظر فلسفی هم امروز هست راجع به این مسائل، ولی از حدود علم دیگه خارجه، یعنی علم شیون به هیچ دست متکفل علم قسمت نیست. چیمی بیش از اون نمیگه در فعل خیلات شیمیایی مقدار جرم از بین نمیره، فقط اتم هاست که جا به جا میشه. ولی جا به جا شدن اتم ها شاید همون تفریر شد را حدی با اون تغییر صورت نوعی اجسام. هیدروژن وقتی هیدروژن است که اون صورت خودش حفظ بکنه، یعنی یک پروتون دورش یک الکترون در گردش باشه. اکسیژن هم باز وقتی اکسیژن است که حافظ صورت خودش باشه، شمارهای معینی از الکترون ها دور هسته اون در گردش باشند. وقتی که اینها با هم دیگر ترکیب میشوند، اون اتم ها یکی میشند، یعنی اون آخر لایه الکترون ها و آخر مدار الکترون ها در اونها گردش می کنند، یا اونها متبدل می شوند، یکی منتقل می شود به دیگری، یا یک اشتراکی بین اونها حاصل می شه، در یک حالت و وضعیت جدیدی قرار می گیرند و اینجا می شود به همون تعبیر قدیمی ها بگیم صورت نوعیش. در فعل اون فعالات شیمیایی اتم ها هستند که متبدل می شوند، منطقه چون در زمان لوازی هنوز نظریه اتمی خیلی قرص و تلقی نمی شد و کاملا ثابت نبود، چون بحثش رو روی اتم ها نبرده، فقط روی ثبات ماده برده. ولی این روز معمولا می گند که در فعل فعالات شیمیایی اتم ها هستند که جا به جا می شند، اتمی از بین نمی گرد، اتمی به وجود نمی آد. این خلاصه نظریه لاوازیه و اصلاحاتی که بعد از ایشون در این قانون به عمل آمد. اما سوال دوم راجع به تبدل ماده به انرژی و اصل تعریف انرژی. ساده‌ترین تعریف برای انرژی عبارت از استعداد انجام کار فیزیکی، و ترجمه خوبی هم ازش به فارسی به عمل آمده، میگند کارمایه، مایه کار. کارمایه یک ترجمه ایست که زمین تعریف هم هست، چیزی که مایه کار داشته باشه میگن رقمه انرژیست. این مثلا هم باز تازگی نداره که انرژی ها به هم دیگر تبدیل میشند. تحول انرژی ها به هم دیگر یک مسئله ایست که از یه زمان در فیزیک مورد تحقیق قرار گرفته بود و ثبوت رسیده. مثلا انرژی های مکانیکی انواع اقسامش به هم دیگر قابل تبدیل. آبشار که دارای انرژی پتانسیله، وقتی که آبش میریزه روی پره های یک چرخ توربین، اونو به گردش در میاره و این انرژی که به صورت پتانسیل بود، انرژی استعدادی بود، در اون تبدیل می شود به انرژی جنبشی، انرژی سینتیک، اون را به حرکت در میاره. و این جسمی که فعلا در حال تحرک است دارای انرژی سینتیک استعداد انجام کار داره. حرارت یک نوع به خصوصی اصلا انرژی سینتیکه، چون حرارت معلول حرکت اتم ها یا مولکول های تشکیل دهنده جسمه. آب 100 درجه با آب 18 درجه اختلافش در این است که آب 18 درجه سرعت حرکت ذراتش، ارتعاشاتش کمتره، آب 100 درجه از اون بیشتره. پس با این ترتیب این هم یک نوع انرژی سینتیکی است در منطقه اتم ها و ذرات. با این ترتیب انرژی مکانیکی قابل تبدیل به انرژی حرارتی هست. و چکش رو میزنند روی سندان، چکش دارای سرعت و بنابراین دارای انرژی مکانیکی است. همین انرژی منتقل میشود به ذرات تشکیل دهنده اون سندان و اون اتم ها شروع میکنند به ارتعاشات بیشتری. یعنی اول با دامنه کمتری ارتعاش داشتند، الان دامنه ارتعاشاتشون بیشتر میشه، تحرکشون سرعتشون تغییر میکنه و در نتیجه ما احساس میکنیم که حرارتش رفت بالا. علت گرم شدنش همون تغییر انرژی سینتیک ذرات اون سندانه. پس با این ترتیب این انرژی سینتیک که در چکش وجود داشت تبدیل شد به انرژی سینتیک ذرات، یعنی به حرارت. ممکنه حرارت تبدیل میشود به انرژی های دیگر. نور قابل تبدیل به انرژی حرارتی است، بالعکس. نور قابل تبدیل به انرژی متانیکی است و بالعکس. تمام این انرژی های مختلف علاوه بر مهمش عبارت است از انرژی متانیکی و انرژی حرارتی، انرژی الکتریکی و انرژی نورانی و انرژی شیمیایی. همه اونها به هم دیگر قابل تبدیل و تحولند. این مسئله هم باز از دیر زمان مسلم بوده که تازگی نداره، ولی این مسئلهی که نسبتا تازگی دارد از زمان اشکین به بعد مورد بحث قرار گرفته و روش تحقیق شده. مسئله تبدل ماده به انرژی است که ممکن است ماده از بین برود و تبدیل بشود به انرژی. این موضوع هم از نظر فیزیکی مدت ها مطرح بوده و هم از نظر فلسفه ماتریالیست. مادیون مولن میخواستند ثابت بکنند که ماده به هیچ وجه قابل تحول نیست. لقمه از کسانی که در روی موضوع خیلی اصرار دارند که ماده به هیچ وجه قابل تبدل نیست، چون در حقیقت اساس و کیان عالم را میخواستند از این اتم ها که به هم تو بگند مبدأ وجود و به اصطلاح واجب وجود اونها عبارت بود از همون ماده ها و از همون اتم ها، به تمام دوا میکوشیدند که یک صورت ثابتی به ماده بدهند. ماده و اتم ها به هیچ وجه قابل تبدیل و تبدیل تحول نیستند. از نظر فرانسه مطرح بود از نقطه نظر همون معرفی کردن اساس عالم. از نظر فیزیک مطرح بود برای که میخواستند باران میبینند که ماده قابل تبدیل است به انرژی یا به عکس و از این موضوع استفاده بکنند، استفاده عملی. بالاخره نظریات علمی ثابت کرد اما تحلیل اصول بود صد در صد کنم شروع ثابت کردند. تقریبا ثابت شد که ماده قابل تبدیل است به انرژی و اشتین فرمول معروف خودش را در این قسمت بیان کرد. فرمول معروف مقدار انرژی ای مساوی با ام سی به توان دو و اندازه انرژی مساوی با اون مقدار ماده ضرب در مجزور سرعت نور. اون مقدار انرژی است که از تبدیل ماده به دست می آورد. مثلا اگر یک گرم ماده تبدیل بشود به انرژی، یک گرم ضرب درش 3 به توان 2 یعنی 9 در 10 به توان 20. هر گرمی 9 ضرب در 10 به توان 20 ارث انرژی خواهد داد که انرژی فوق العاده قابل ملاحظه است. این کوشش ها رفت بستر این موضوع از اینکه نظریه علمی تقریبا تأیید کرد که مسئله اولی است، شروع کردن به تحقیق در لابراتوارها و اونها بالاخره موفق شدن به این مسئله که ماده را تبدیل کنند به انرژی به اساس انرژی اتمی یا رآکتورهای اتمی، فیلهای اتمی. همین موضوع مسئله تبدیل ماده به انرژی است. ماده به انرژی که تبدیل میشه، این مسئله راهی به طور طبیعی انجام میگیره. خود به خود اصلا ماده تبدیل میشود به انرژی. بعضی از موادی در طبیعت هستند، بهشون میگن مواد رادیواکتیو. رادیواکتیو یعنی موادی که فعالیت تشعشعی دارند. رادیواکتیویته یعنی فعالیت تشعشعی. موادی که دارند این خاصیتند از سرشون شعاعهای بیرون میدهند. چون آدم این مقدار قطعی حتما اطلاع دارند که مواد رادیواکتیو معمولا شعاعهایی که بیرون میدهند یا اشعه آلفا هستند یا اشعه بتا یا اشعه گاما. اشعه بتا که از هسته مواد میاد بیرون، باید هست از همون دانه های الکترون. اشعه آلفا که باید هست از هسته یکی از عنصرها به نام هلیوم، در حقیقت تشکیل شده است از دو تا پروتون و دو تا الکترون، دو تا پروتون و دو تا الکترون. اشعه گاما از جنس نورهای غیرمرئی است، یعنی موج الکترومغناطیس. از ماده اینها به خود تشعشع میکنند بیرون از بعضی مواد. از اون موادی که اینها تشعشع میکنند بیرون به صورت انرژی تحویل میدهند بیرون، یعنی ذرات بتا که از ماده میاد بیرون به صورت انرژی آید ما میشه. اشعه آلفا هم همینطور. اشعه به ما هم که خودش اساسا جنسش موجه و بنابراین از نوع نورهای نامرئی است و طبیعتش اصلا طبیعت انرژی است. از این ماده رادیواکتیو که این انرژی ها میاد بیرون، این شعاع آلفا خودش توأم با انرژی است، البته خودش یک ذره است. اون ذرهشون با سرعت میاد بیرون، بنابراین تو هم با انرژی سینتیک. پس بنابراین ماده ای که شعاع بتا تشعشع میکنه، یعنی الکترون تشعشع میکنه، یک مقدار انرژی میدهد بیرون. یا شعاع آلفا که از جسم میاد بیرون، چون شعاعهای آلفا هم دارای سرعت هم وقتی که بیرون میاد همراه با انرژی هستند، پس از ماده ذرات با انرژی آمده بیرون، این انرژی را باز اون ماده بهش داد. اشعه گاما اگر تشعشع بکند اون خودش انرژی است، پس بنابراین ماده رادیواکتیو که در حال تحلیل رفتنه یک مقدار انرژی از خودش میدهد بیرون و بیرون از جرمش کم میشه. هر ماده رادیواکتیو با یک حساب مخصوصی بعد از یک مدت معین، اون مدت را یعنی نیمه اونش هاف لایف، بعد از یک مدت معینی جرمش تغییر پیدا می کند به نصف مقدار اولیه، یک جرمش مثلا نیم جرم. این یه مقدار بسیار ثابتیست از برای هر ماده رادیواکتیو. بنابراین هر ماده رادیواکتیوی بعد از گذشتن یک مدتی جرمش نصف میشه، باز به نصف باقی مونده، پس از گذشتن همون مقدار زمان باز نصف میشه تا اون وقتی که دیگه تقریبا عملا از بین بشن. پس با این ترتیب ماده تبدیل می شود به انرژی. این چیزی در اینجا قابل ملاحظه از اون است که ماده که تبدیل می شود به انرژی، در ضمن اون انرژی یک ذراتی هم هست که اون ذرات هم یک حالت مادی داره جز شعاع گاما. و شعاع گاما هم هیچ وقت به طور تنها از ماده بیرون نمیاد، همراه هست با اون شعاع ماده، یا شعاع آلفا میدهد همراهش گاما، یا شعاع بتا از خودش صادر میکند همراه با گاما. بنابراین قدر مسلم این است که از ماده کاسته میشود و به صورت انرژی درمیاد. اون قانون بقای ماده و انرژی در اینجاست، اون مقدار انرژی که فرض فرمایید از یک مقدار رادیوم در اثر تشعشع بیرون میاد، اون مقدار انرژی به علاوه اون مقدار ذراتی که ازش حاصل شده، اینها برابر خواهند بود با جرم اولیه‌ای که رادیوم داشته. برای تبدیل ماده به انرژی به این صورتی یا ماده به انرژی تبدیل میشه، حقیقتش اینه. این به طور طبیعی، البته ممکن است این را به طور غیر طبیعی در لابراتوار هم انجام داد. اون این فعال معروف زنجیریست که هم در بمب‌های اتمی و هم در راکتورهای اتمی انجام میگیره. بعضی از مواد رادیواکتیوی که نوترون خودشون تشعشع میکنند، بعد این خواهش مدام از خواهم که بعدها محقق شد که بعضی از مواد رادیواکتیو هم اون ماده بنابراین نوترون هم از خودشون تشعشع میکنند. به همین تشعشع هم از هسته اتمه. بله، حالا مسئله فعل انفعال زنجیری راستا بعضی از مواد هستند که از خودشون نوترون تشعشع میکنند و اون نوترون بر اثر برخورد به اتم های دیگر اون اتم ها را مثلا اتم یانون 235 اون هم میشکند و از شکستن هسته اون باز متونهای جدیدتری تولید میشه به تعداد بیستش که فعل انفعال همینجور ادامه پیدا میکند و به نتیجه یه مقدار اونانیم 235 از بین میره و در ازایش یک مقدار انرژی بیرون میاد. اون انرژی به صورت انرژی حرارتی است که فعلا در کره های اتمی ازش استفاده میشه. بنابراین باز تبدیل ماده انرژی به صورت انرژی حرارتی هم در کره های اتمی فعلا عملی میشه. اما چه انرژی خورشید و ثوابت هم همش از این نوع انرژی هاست. یعنی در خورشید هم یک مقدار ماده تبدیل میشود به انرژی. در هر ثانیه این مقدار قابل ملاحظه ای از جرم خورشید کاسته میشه، از بین میره و به صورت حرارت و انرژی های دیگری تشعشع میکنه. گمرهش هم انرژی مزامه است که حامل حرارت این مقدارش هم که انرژی مزامه نامرئی است اشعه مامرا به نفس و به مقدار کمی اشعه ایکس و امثال اینا. پس در هر حال تبدیل ماده به انرژی بیرون معنا که عرض کردم باز از اون عمومیت الفاظ ما سوء استفاده نکنیم، این معنا که ماده از خودش ذراتی بیرون میدهد، از هستهش ذراتی بیرون میاد، اصلا مواد مشکل هسته دانه های بیرون میاد و اینها طوراً با سرعت هند و بنابراین دارای انرژی هستند. این انرژی به صورت حرارت یا به صورت های دیگری در میاد که برای ما قابل استفاده هستند. و در خورشید و ثوابت دیگر هم تبدیل ماده به انرژی به این معناست که از هسته اتم های نسبتاً سنگین که هسته سنگین دارند ذرات نسبتاً کوچکی همون اشعه الفا یا بتا یا گاما تشعشع میکنه و همراه با انرژی هستند. اون انرژی به صورت حرارت در میاد و از اون استفاده میشه و منشأ تمام انرژی های دیگر هم همون انرژی هسته ایست. یعنی در کره زمین هم هر جنبشی که هست، هر انرژی که هست، تمام اینها هم منشأش از همون انرژی هسته ایست. برای انرژی هسته یک بسید است که حرارت را ایجاد کرده و این حرارت در سطح زمین ایش مقدار که لنفانات شیمیایی را برای هم داخته و انرژی های شیمیایی از اونجا پیدا شده و انرژی های میکانیکی هم همینجور بر اثر بخار شدن آب و بالا رفتن شد و قرار گرفتن شد در سطح های بالاتری انرژی پتانسیل آبشارها و مثال اینها وجود آمده. بنابراین منشأ تمام انرژی ها به باطن سمون انرژی هسته ای خورشید. انرژی های حیاتی هم حالا در نحوش خیلی دقیق بحث نشده، یعنی خیلی مبهمه، ولی مسلم این است که اونها هم از خورشید و از همون انرژی هسته ایست با یک مکانیسم تقریبا مجهول برگ‌های سبز با استفاده از انرژی نورانی یک سلسله فعل انفعالاتی انجام میدهند. گاز کربنیک با بخار آب ترکیب میشه و مواد عالی ساده ابتداعا به وجود میاد و این مواد عالی هم به مرور باز با استفاده از همون انرژی ها ترکیب میشند به صورت مولکول های عالی در میاد، عالی بارش. و این مواد عالی کانون انرژی ها هستند که در بدن حیوانات و نباتات قرار میگیره و در اثر اکسیداسیون اونها در مجددن شکستن و تجزیه اونها و ترکیبشون با اکسیژن انرژی های حیاتی تأمین میشه. با این ترتیب اون چی که قابل قبول است اینه انرژی های هسته‌ای خورشید، انرژی هایی که بر اثر شکسته شدن هسته اتم های خورشید درست میشه، اون انرژی ها تبدیل میشه به صورت گوناگون انرژی و انرژی حیاتی هم از اونجا منشأ و مبدا میگیره. کیفیتش از این مبهمترین مسائل علمی است، مسائل فتوسنتز، یعنی ترکیب هایی که در برابر نور خورشید در برگ درخت ها انجام میگیره. و اون چیزی گفته شده است در اون خصوص همش تئوری است. از دیگه تشکیل آن دیگه فرمی کنیم البته تأیید شده هست ولی هیچ مسئله تقریبا مبهم نیست و خیلی هم کوشش میکنند که اسرارش رو به دست بیارند. ولی قدر مطلقا اینه که از جرم ما خسیف تاسته میشه، هسته ها تشعشع میکنند بر اثر اکتیویتی اونها، فعالیت تشعشعی اونها انرژی حاصل میشود و انرژی میشه برای گوناگون در میاد و منشأ حیات هم میگن همین موضوعه. این اون قسمتی که علم محقق کرده، ولی برای جشن که نظرات فلسفی است که آیا همین ها کافی است برای پیدایش عالم یا اینکه نه خیر، علاوه بر اینها یک حساب و تقدیری هم در کار هست. بیشتر